ایل بانگ گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی. این برنامه مجله موسیقی.
به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. کسی کو بود پاکی از آن پرست، نیازد به کردار بد هیچ دست. با درود و مهر به شما هنر دوستان رادیو فرهنگ و همراهان نیکندیش، من صادق چراغی به یاری همکارانم با یه برنامه دیگه از سری برنامه های مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ همراه شما مهربانیاران هستم. ما در این برنامه همراه با نویسنده کتاب سجلدی رساله نوین موسیقی ایران آقای دکتر بهروز فخیمی خواهیم بود. در این کتاب بنا به گفتار خود جناب فخیمی ما قراره با زبانی شیوا برخی از جستارهای بنیادین درباره ویژگی‌های موسیقی ایرانی رو با رویکردی تازه باز تعریف کنیم و با تعریفی جدید با اینها روبرو بشیم. درباره ویژگی‌های هستی شناسانه یا ژنتیک موسیقی ایرانی هم سخنایی تازه در این کتاب اومده. همه این هاست که البته سبب شده تا حساسیت ها نسبت به این کتاب بیشتر هم باشه. من در این برنامه از آقای فخیمی میخوام که ما رو بیشتر با داشته های این کتاب آشنا کنه و از سوی هم میدونم که این کتاب رهاورد و دستاورد یک اون پژوهش آقای دکتر فخیمی گرامیه. ما کوشش میکنیم در یه برنامه دیگه هم این جستار مهم رو دنبال کنیم به خاطر حساسیتی که داره. بنابراین از شما شنوندگان دوستدار این گونه جستارها میخوام که پرسش های خودتون رو در این باره با ما در میون بذارید تا ما از آقای فخیمی بیشتر بخوایم که این موضوعات رو باز کنیم. امیدوارم همه این مباحث و گفتارها سبب ساز این بشه که مانایی و پویایی در موسیقی ایرانی بیشتر و بیشتر بشه. با ما همراه باشید. شنوندگان برنامه مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ، همونطور که بیشتر گفتم ما درباره کتابی صحبت میکنیم که در همین سال 1400 چاپ شد و خوشبختانه به چاپ دوم هم رسید و نویسنده خوب این کتاب آقای دکتر بهروز فخیمی در این برنامه همراه ماست تا درباره این کتاب بگه و همه اینها گفت و شنیده بشه که ما بتونیم از زاویه دیگری به موسیقی ایرانی نگاهی داشته باشیم. آقای بهروز فخیمی، دوست عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سپاسگزارم، محبت دارید و ممنونم بابت این که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید که بتونیم گفتمان بیشتری راجع به این اطلاعات به دست آمده‌ای که حالا به نوعی میتونیم بگیم تازه نو یا همون تیتر خود کتاب رساله نوین، یک سری اطلاعات نوین هست. سپاس که این فرصت و فرصت رو دادید که بتونیم با شنوندگان به اشتراک بگذاریم این مطالب رو.
درود بر شما، خوش اومدید. آقای دکتر بهروز فخیمی، در همین آغاز برنامه بگیم که ناشر کتاب کی بوده و دوستان از کجا میتونن تهیه کنن، بعد به محتوای کتاب بپردازیم.
انتشارات ایران فردا در واقع زحمت چاپ این کتاب رو به عهده گرفتند و در مرداد ماه حدوداً اواخر تیر ماه بود که چاپ اولش چاپ شد و در حدود آبان ماه هم به چاپ دوم رسید که حالا جای خوشحالی داره، مورد استقبال واقع شد. و واقعیت همین هستش که انتشارات ایران فردا در مورد این کتاب نهایت همکاری و لطف رو با بنده داشتن. واقعیتش همین هستش که همین الان هم خود انتشارات بابت این کتاب هیچ گونه سودی برای خودش در نظر نگرفته و به دلیل این مسائل قیمت ها و در واقع چیزهایی که بوده هم بنده هم انتشارات در واقع سهمی برای خودمون روی قیمت این کتاب قائل نشدیم و هرچی که هست در واقع با یه 10-15% اختلاف قیمت از قیمت تمام شده قیمت پشت جلد هم خورده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته.
ایداد که شما سودی برای خودتون در نظر نگرفتید و همچنین ناشر، اینها البته خبر خوبی نیست، ولی خب شاد باشه ما رو بپذیرید که این کتاب به چاپ دوم رسیده. این خبر خوبیه و امیدوارم که اتفاقای بهتری پیش روی شما و کتاب و ناشر همه باشه و اتفاقای خوبی بیفته و همه اینها از این بابت خبر خوبیه. خدا قوت به شما. اجازه بدید که ما با شنوندگان گرامی بخشی از موسیقی ایرانی رو مرور کنیم و بازگرد.
خواهش میکنم.
مجله موسیقی رادیو فرهنگ.
شنوندگان گرامی برنامه مجله موسیقی ایبانگ رادیو فرهنگ، ما با آقای دکتر بهروز فخیمی هستیم، نویسنده و مؤلف کتاب سجلی رساله نوین موسیقی ایران، و درباره این کتاب گفتگو میکنیم. و اینکه اگر آقای دکتر بهروز فخیمی بخواد خیلی چکیده بگه که این کتاب قراره شنوندگان رو با خودش کجا ببره و راجبه چی صحبت کنه، صحبت شما چی خواهد بود؟
ببینید، ما سالهای ساله که تو حوزه تئوری نظری موسیقی کار در واقع جدیدی انجام نشده بود و اساتیدی هم که متقدمتر بودند اینها رو اومده بودن کار کرده بودن و به نوعی اکثریت این مطالب یکسان بود. حالا یه جورایی اسم در واقع نویسنده کتاب از استاد مثلا فلان به استاد فلان حالا منتقل میشه، ولی واقعیت این بود که در سالهای دور که اوایل راه به اصطلاح آغاز کار موسیقی خودم بود، کاملا احساس میکردم که با یک سری چالش هایی تو حوزه تئوری و پاسخ ها و این داستان ها مواجه هستیم که برای اینها عملا هیچ گونه پاسخی وجود نداره و از خیلی از اساتید هم که میپرسیدم عملا به جواب قانع کننده و آکادمیکی نمیرسیدم. فقط به یک تیتر به اصطلاح سادش اشاره میکنم. همین الان اگر تو حوزه موسیقی ایرانی به هر استاد یا بزرگواری بگیم دستگاه در موسیقی ایرانی چی هست، حداقل باید یه 7-8 دقیقه 10 دقیقه برای ما صحبت بکنه تا ما متوجه بشیم که دستگاه تو موسیقی ایرانی یعنی چی.
حالا احتمال داره متوجه بشیم یا نشیم.
بله، ولی واقعیت این هستش که باید منطقی باشیم و بپذیریم که این در قالب چهارچوب در واقع آکادمیک دانشگاهی اصلا این چیز نیست، گنجونده نمیشه. به خاطر همین هم هست که ما در سراسر دنیا تو حوزه آکادمیک و کرسی‌های دانشگاهی دچار اشکال، بحران و کمبود هستیم. بنابراین تحقیقاتی که از همون زمان شروع شد و در واقع دنبال این بودم که به اطلاعات کامل دسترسی پیدا بکنم، امروز روز موفق شدم که توی این کتاب تئوری موسیقی ایرانی رو کاملا نظاممند و یک پارچه از موسیقی ادواری تا موسیقی دستگاهی و متعاقب اون به موسیقی غربی هم تعمیمش بدم و ما الان دارای یک تئوری یک پارچه‌ای هستیم که در حقیقت میتونه از موسیقی ادواری تا موسیقی کلاسیک غرب رو ساپورت بکنه و این خیلی نقطه قوت خوبی برای موسیقی دستگاهی ما هست که دیگه نخواهیم در واقع ملوک و توایفی راجع بهش صحبت بکنیم که در نهایت مثلا میگم خب ممکنه من بگم استاد من بهتره، شما بگید استاد من بهتره، در نهایت ما حرفمون هم از گلوی همدیگه پایین نره و سالهای سال درگیر این مسائل باشیم. ولی واقعیت اینه که خب تعریف گامها، اسامی گامها و فواصلها و خیلی از مسائل وجود داشته که برای اونها تعریف آکادمیک الان دیگه وجود داره. حداقل خیالمون راحته که توی حوزه مثلا رساله نوین موسیقی ایران این تعاریف آورده شده و همخوانی داره، دیگه با هم دیگه متضاد نیستن که ما فکر کنیم مثلا در موسیقی ادواری یک سلسله قوانینی بوده که مال خودش بوده، بعد حالا مثلا ما چون اومدیم تو موسیقی دستگاهی دیگه ما یه تافته جدا بافته‌ای هستیم و متعاقب اون مثلا موسیقی کلاسیک غرب با ما فرق داره. یکی از چیزایی که جناب چراغی آزاردهنده بود برای من این که ما همیشه فکر کنیم که ما تافته جدا بافته‌ای هستیم و مثلا همه ویژگی‌های موسیقی‌های دنیا جمع شده تو موسیقی ما. خیلی از این پاسخ‌هایی که دریافت می‌کردم به این شکل بود که آقا مثلا این از ویژگی های موسیقی ایرانیه، بعد میگفتم این چه ویژگیه وقتی ما تو خود مملکت خودمون چهار تا استاد حرفشون از گلوی هم پایین نمیره، این ویژگی معکوسه، این اصلا ویژگی مثبت نیست و این بده که اجازه نمیده ما به اون رشد و به اصطلاح توانمندی توی موسیقی ایرانی برسیم که بتونیم در عرصه جهانی ابراز هویت بکنیم. ولی اینها رو الان خوشبختانه موفق شدم که با منابع قدیمی که از کتب‌های مختلف وجود داشت اینها رو واکاوی کنم، ریشه یابی کنم و اون وراثتش رو در بیارم و الان دارای یک سیستم یک پارچه هستم.
درود بر شما. خدا وبر به شما. اجازه بدید که ما با شنوندگان می‌کنی گرامی بخشی از موسیقی ایرانی رو مرور کنیم و باز کرد.
خواهش می‌کنم.
مجله موسیقی رادیو فرهنگ.
شنوندگان گرامی برنامه مجله موسیقی بانگ رادیو فرهنگ، ما با آقای دکتر بهروز فخیمی هستیم، نویسنده و مؤلف کتاب سجلی رساله نوین موسیقی ایران و درباره این کتاب گفتگو میکنیم. آقای فخیمی، من به یاد دارم که روزی روزگاری از استاد خوب موسیقی ایرانی آقای علیزاده شنیدم که ایشون میگفتن که ما در آموزش موسیقی ایرانی مشکلاتی داریم، این که حالا اگر یک هنرجویی میاد همه رو مثلا میگیم که شما بیا ردیف کار کن، شروع میکنیم ردیف کار کردن بدون این که حالا چشم‌اندازی داشته باشیم که اصلا این هنرجویی که اومده، هنر آموزی که اومده، قراره قطع نواز بشه، قرار آهنگسازی کار کنه یا قرار ردیف نواز بشه. یعنی ما به هر حال توی آموزش ما این مشکلات رو داریم. ولی من برداشتم از صحبتایی که شما داشتید این بود که حالا ما یک نظامندی بیشتری داریم در آموزش موسیقی ایرانی. آیا برداشت من درسته؟
بله کاملا درسته. ببینید من یه مثال ساده بزنم. الان اگر شما توی ایران بخواید سه‌تار کار بکنید، چند تا کتاب آموزش مقدماتی سه‌تار شما سراغ دارید؟ حداقل 4-5 با اساتید مختلف. این متاسفانه پیامد خوبی نیست برای موسیقی ایرانی. این معنی واضح و آشکارش این هستش که این استاد روش تدریس اون استاد رو قبول نداشته که به خودش اجازه میده میاد یک دستور مقدماتی تار، ستار، سنتور یا یک چیز دیگری میده.
یعنی واروی نگاه ما این امتیاز نیست.
نه اصلا ما باید دقیقا ببینید توی موسیقی کلاسیک غرب اصلا اینجوری نیست. شما میبینید دارای ساختار به اصطلاح آموزشی است و تعاریف ملوک و توایفی نداره. من اولم عرض کردم ضمن حفظ احترام برای تمام اساتیدی که حالا صدای بنده رو میشنون یا طرفدارا و مخاطبینشون، خب ممکنه من مثلا میان آقای علیزاده رو که مثال زدید، ممکنه من نوعی به شخص به آقای علیزاده ارادت خاصی داشته باشم، ولی مثلا کتاب ستاره ایشون رو بیام درس بدم، ولی شما مثلا میرید یه کتاب ستاره دیگه ای رو درس میدید.
بله ممکنه در راستای نمازه
ما بیایم خروجی رو نگاه بکنیم به عنوان یه کسی که از بیرون داره به جریان نگاه میکنه. مثلا من یک آلمانی هستم، یک فرانسوی هستم و اومدم توی کشور شما میخوام موسیقی ایرانی کار کنم. اون وقت متوجه میشیم که من آلمانی یا من اسپانیایی دوچار چه بحرانهایی هستم تو حوزه آموزشی کشور شما. خب چی کار باید بکنم؟ یکی از مشکلاتش اینه که شما توی موسیقی ایرانی به هر کس تا میگی سلام میگه آقا مثلا برای اینکه موسیقی ایرانی رو بفهمی باید یه 7-8 سال ردیف بزنی. بعد میخوایم بریم سراغ ردیفه. خب ردیف هم که ماشاءالله روایت های متفاوت،
یعنی ذات این صحبت اصلا درست نیست.
بله
7-8 سال ما... بعد بیایی شاید کنیم.
بله مثلا خب من 7-8 سال مثلا از آلمان اومدم باید ردیف بزنم، ضمن این که من پیش نیازهای لازمه ردیف موسیقی ایرانی رو ندارم، برای اینکه من مادرزادی ایرانی نیستم و یک سری از این ساختارها رو اصلا طول میکشه تا من با فرهنگ شما آشنا بشم. بنابراین ما باید بیایم برای مثلا موسیقی خودمون یک تعریف آکادمیک قرار بدیم و یکی از کارهایی که رساله نوین موسیقی ایران انجام داده که به زودی هم تبعاتش دامنگیره در واقع بقیه لایه‌های آموزشی کشور خواهد شد این هستش که خیلی از این کتاب‌هایی که قبلا نوشته شده باید بازنگری بشه و بازنویسی بشه چون ساختارها تغییر کرده. بنابراین فرصت بسیار ایدئال و مناسبی است که برای بازنگری کتب آموزشی جدید ما بیایم و من چند جای دیگه هم با حضور برخی از اساتید دیگه هم عنوان کردم یک در واقع آکادمی یا یک انجمنی رو تشکیل بدیم به عنوان انجمن نگارش موسیقی ایرانی که 4-5 نفر از اساتید مختلف و زبده اونجا حضور داشته باشن که هر کتاب آموزش موسیقی که داخل کشور قرار هست چاپ بشه ابتدا از این انجمن باید مجوز بگیره بعد از وزارت ارشاد که دیگه باری به هر جهت نشه. الان خب مستحضر هستید هر کی که در واقع بلند میشه کتاب آموزشی می‌نویسه، طرف سال اول دانشگاه که قبول میشه دیگه فکر میکنه مثلا الان باید یه کتابی بنویسه. حالا این کتاب نوشته میشه در دسترس عموم قرار داده میشه بدون اینکه اون بار علمیش سنجیده بشه و به عبارت ساده تر و بدون تعارف تمام کتب موسیقی ما آزمون و خطاهاش میره در دل جامعه. یعنی ما یه کتابی رو مینویسیم این آزمون و خطا میره داخل جامعه زده میشه، یک نسلی دو نسل سه نسل شاید با این کتاب درگیر هستن تا اینکه بعداً به اصطلاح یکی پیدا بشه بگه این اینجا اشکال داشته. کما اینکه خب مثلا تئوری موسیقی ایرانی قریب 70-80 سال از زمان آقای وزیری و اون حدودها نوشته شد و ما با همون سیستم اومدیم جلو تا مثلا بنده اومدم یه سری تحقیقات انجام دادم گفتم آقا مثلا یه سری از این ساختارها درست نیست. خب الان یکی از چیزهای سختی که برای همه وجود داره این طرف میگه آقا من 40 سال اینجوری موسیقی کار کردم الان چجوری بیام این ساختار رو تغییر بدم. ولی واقعیت اینه که ما هممون باید به این تغییر در واقع احترام بگذاریم و خودمون رو مجاب کنیم که تغییر باید حاصل بشه تا پیشرفت و اون چیز رو به دست بیاریم.
شنوندگان برنامه مجله موسیقی بانک رادیو فرهنگ، ما در این برنامه با آقای دکتر بهروز فخمی بودیم درباره کتاب رساله نوین موسیقی ایرانی و اینکه فرصت البته اندک ما درباره کتاب سجلی صحبت میکنیم که سرفصل های گوناگونی داره و بایستی فرصت بیشتری داشته باشیم و به خاطر همین از آقای فخمی من قول گرفتم که در یک برنامه دیگه هم ما راجع به این کتاب صحبت کنیم. و آقای فخیمی، یکی این که میخواستم ازتون خواهش کنم یک بار دیگه ناشر رو معرفی کنید و یکی این که سخن پایانی، میدونم که گروهی از هنرمندان بدون این که کتاب رو بخونن باب مخالفت گذاشتن و این البته پیشتر هم سابقه داره. آقای فخیمی صحبتش با این دوستان چیه؟
من تنها بحثی که دارم این هستش که تو زندگیم یاد گرفتم که یکی از ارکان آکادمیک بودن این هستش که ما فیلمی رو ببینیم بعد نقد بکنیم، کتابی رو بخونیم بعد نقد بکنیم. نخونده نقد کردن، ندیده نقد کردن یه خورده
در هیچ جای جهان باب نیست.
بله، این یه مقدار داستان ایجاد میکنه و باعث میشه که ما فاصله بگیریم از توانمندی های آکادمیک موسیقیمون. به عبارت ساده تر میخوام بگم که غرور شخصیمون رو در مقابل غرور ملیمون و غرور همگانیمون ارجح تر ندونیم. هیچ اشکالی نداره. ببینید، نظر مخالف همیشه و همه جا بوده، حتی با پیامبر اسلام با اون همه ابهتش که خداوند پشتش بود مخالفت شد. حالا بنده بخوام بگم آقا هیچکی با من مخالفت نکنی، حرف کاملا غیر علمیه. اما این بحث سر این هستش که دوستان مطالعه بکنند، اگر جایی به جواب نرسیدند خب ما در خدمتشون هستیم، بعد حالا یا جلسه یا سمیناری یا بالاخره یه اتفاقی میفته بنده تمام قد پاسخگو خواهم بود. ولی منو تو اینکه این مطالعه انجام بشه، چه بسا که اصلا با مطالعه اون کتاب خیلی از نقطه نظرهایی که دوستان دارن برطرف بشه و مرتفع بشه این مشکل براش.
خب امیدوارم که اینجوری بشه. و انتشارات
عرض کردم ایران فردا، و من بازم سپاسگزارم از انتشارات ایران فردا به خاطر اینکه در اون زمانی که ما می‌خواستیم چاپ اول رو انجام بدیم زیر وقت داشتیم، به دلیل اینکه دولت آقای روحانی در واقع دورش تموم شده بود، در حال جابجایی بودن و معاون فرهنگی وزارت ارشاد هم آخرین روزهای خودش رو سپری میکرد، زیر وقت وحشتناک زیادی داشتیم و این فشار رو علاوه بر ما انتشارات ایران فردا هم تحمل کردن و سپاسگزارم ازش.
خدا قوت به انتشارات ایران فردا و به شما به خاطر این کتاب خوبتون. امیدوارم که کتاب خوبی پیش روی موسیقی ایرانی باشه با نگارش مؤلفان خوبی چون شما. تشکر.
خدا نگهدار. We'll be right back.
برنامه که شنیدید یکی دیگه از سری برنامه های مجله موسیقی البانگ رادیو فرهنگ بود که به گفتگو با یکی از هنرمندان خوب کشورمون آقای دکتر بهروز فخیمی گذشت. شما دوستداران این گونه گفتگوها رو دعوت میکنم که در برنامه های دیگه هم همراه ما باشید. از فرصت این برنامه زمان دیگه باقی نیست و من ناگزیر بایستی این برنامه رو به پایان برسونم، هرچند همکاران خوب من در رادیو فرهنگ همچنان همراه شما هستند. به گفته بزرگی، روز را خورشید می‌سازد، روزگار را ما. جان و دلتون بدور از هر گزندی و لحظاتتون سرشار از امید، بهروزی و کامیابی. کامکار، پاینده و سربلند باشید. فرهنگ و هنر ایران زمین ارجمند و ماندگار باد. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
مجله موسیقی رادیو فرهنگ. Thank you.